أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السادس و الخمسون، جلسه 56 از مباحثه فقه المسجد. در پنجمین حکم از احکام محرمات مسجد بودیم که عبارت بود از حکم المستحاب فی دخول المسجد و المکث فیه، یا المکث فیها بگیم. حکم مستحاضه در مساجد چطور است؟ دخولش در مسجدین اجتیازن و مکثش در سایر مساجد. آیا مستحاضه مثل حائض هست که یحرم علیه الدخول و المکث یا نه؟ گفتیم مستحاضه یک مرحله قبل الغسل و یک مرحله بعد الغسل. بعد الغسل مما اتفق علیه الفقها هست که جائزون، اما قبل الغسل دو قول وجود داشت، اگرچه مشهور قائل شدن به عدم الجواز. قبل الغسل به عدم الجواز قائل شدن. استدلال بر قول مشهور هم گفتیم سه دلیل است، یعنی سه دلیل می شود کسی مدعی بشود برای استدلال. اولین دلیلی که بیان کردیم اجماع بود که اجماع کردن، بعضی ها ادعای اجماع کردن بر این که جایز نیست دخول و مکث مستحاضه فی المسجد قبل الغسل. اون اجماع رو درش خدشه کردیم و ازش گذشتیم. استدلال دوم، قبل از این که دلیل دوم رو بگیم، به یک اجماع دیگری هم استدلال شده. استدل علی القول المشهور به اجماع آخر، یه اجماع دیگری شده که اون هم مورد استدلال واقع شده است برای عدم جواز. و آن استدلال به اجماع، اجماع این است که برخی ها مدعی شدن که اجماع وجود دارد بر توقف جواز و لبس بر غسل. اجماع بر این بوده علا توقف الجواز و لبس علا الغسل، اجماع کردن که از این طرف که جواز عبور مستحاضه فی المسجدین و مکثش فی المساجد متوقفون علا غسلها، متوقف است که حتما غسل کند. این طرف رو گفتن اجماعیه. وقتی که گفتن متوقف بر غسل هست، پس قبل از غسل جایز نیست، پس قبل از غسلش جایز نیست. این هم اجماعیه که باز صاحب جواهر به نقل از مصابی تصریح کرده به همین مطلب. این همین رو هم جناب شیخ انصاری در کتاب و طهارهش نقل کرده، جواهر جلد سوم صفحه 354 و کتاب و طهاره شیخ انصاری در جلد چهارم صفحه 103 بیان کردم که من تعبیر صاحب جواهر رو بخوانم براتون که می فهمد اللبف فی المساجد والجواز فی المسجدین، عبور مکس در مساجد و عبور در مسجدین، فالمشهور بین الاصحاب، اونی که بین اصحاب امامی شهرت دارد کما این که در مصابیح آمده توقف و جواز دخول ای علل غسل، اینه که جواز دخولش بر غسل متوقف است. و فی آخر، در دیگری آمده جای دیگر که قد تحقق، این بوی اجماع میده، قد تحقق ان مذهب الاصحاب تحریم دخول المساجد و قراءة العزائم على المستحابة قبل الغسل. گفتن در بعضی جاها نقل شده، ادعا شده که مذهب اصحاب تحریم دخول در مساجد و قراءة سور عزائم هست بر خانوم مستحاضه قبل از این که غسلش رو انجام بده هست. از این استفاده کردن اینکه پس قبل از غسل جایز نیست، اینو دلیل قرار دادن. ما اشکالی که به نظر میرسد این است که علاوه بر اون حرفایی که در اجماع قبلی گفتیم که با وجود خلافاتی که هست اجماع وجود نداره، حاصل نمیشود، شهرت هست، لکن یمکن که اصلا بگیم یه حتمل که منشأ این اجماع همون اجماع قبلی بوده، همون ادعای اجماع قبلی منشأ بوده برای ادعای این اجماع ثانی. ولذا اجماع علاوه بر این که ثابت نیست در این مسئله، مورد استدلال هم نمیتواند واقع بشود. این اشکالی که ازش میگیم و میگذاریم به همین خلاصه. این از دلیل اول. پس دلیل اولی که ممکن بود طرح بشود بحث اجماع بود و اجماع رو به هر دو صورتی که بیان شد ازش گذشتیم و گفتیم که این اجماع قابلیت استدلال ندارد. افرانی دلیل دوم، دلیل دوم که قابل از ممکن است کسی مطرح بکند، کسی دستاویز قرار بده برای این که مستحاض کل حائض یحرم علیها دخول المسجدین و المکف فی المساجد، روایات باب مستحاض است. دلیل دوم ممکن است کسی به روایات باب مستحاض استدلال بکند از این جهت که ادعا بشود که روایات باب مستحاضه تحکی که ان المستحاضت کلهائز، روایات باب مستحاضه حکایت میکند که مستحاضه مثل حائض است. این تشبیه هم انما هو تشبیه بالحکم، این تشبیهی که مستحاضه مثل حائضه، این از کنم محضر شما تشبیه در حکم است، کما اینکه در خون استحاضه و خون از کنم محضر شما، حیض هم یه حرفای این چنینی بعضی جا گفته شده. خب این به صورت کلی است، به صورت اجمال و کلی مطرح شده که روایات باب مستحاضه یمکن لأحد ان یقول، که این روایات دلالت می کند بر این که مستحاضه کل حائض است. اما این هم به نظر میاد قابل للمناقشه، قابل اشکال است. اولا ما اصلا نفهمیدیم کیفیت استدلال به این روایات چیه. اولین نکته این که ما فهمنا کیفیت الاستدلال به روایات علامان احنافی، ما این روایات رو نمیفهمیم که چطور میخواد دلالت کند بر این که مستحاضه کل حائض است. نیازا اولا، حالا چطور این که میگیم ما نمیفهمیم؟ چون چند تا اشکال داریم برش، اشکال یک به یک میگیم. اولا ما حدیثی، ما وجدنا حدیثاً، ما حدیثی پیدا نکردیم در باب استحاضه که یدل علی ان المستحاضه کل حائض. حدیثی در باب مستحاضه پیدا نکردیم، یک حدیث هم وجود ندارد که بیاد بگه مستحاضه مثل حائض است تا بعد بیایم اون وقت بگیم این تشبیه، تشبیه در حکمه، اون حرف به حدیث. اما اصلش اگه حدیثی پیدا کنیم بعد بیاییم بحث کنیم که این حدیث آیا دلالتش صحیح است، سندش صحیح است، این تشبیه مقصودش چی هستش. ما هیچ حدیثی پیدا نکردیم، یعنی در این ابوابی که نقل شده حدیثی نیامده است. این یک. ثانیاً اگر کسی بگه که این استحاضه اصلا ریشش همون حیوه، به باب استفعال رفته اینجا، اگر کسی این چنین حرفی بیان کند، پاسخش این است، نکتش اینه که میگیم اینجا اشارعو قد جعل الاستحاضه عنوانا خاصا و مستقلا عن الحیو. استحاضه یک عنوان مستقلی از حیض پیدا کرده در روایات، شارع مقدس اینو جدا بیان کرده، احکام جدا هم براش بیان کرده است. پس استحاضه از حیض نیست، اگرچه ریشه لغویش از حیض باشد، اما استحاضه عنوان جدایی پیدا کرده، حکم جدایی پیدا کرده. انسانی هم سالسن اگر به همین روایات باب استحاضه که میخواد استدلال کنید، هر کسی بخواد استدلال کند، یه مراجعه ای به کتاب وسائل که منشأ مجمع روایات هست داشته باشه، میبیند خود شیخ العاملی وقتی باب مستحاضه رو تشکیل داده روایات آورده، عنوانش خلافا لما یستدل علیه. عنوان شیخ العاملی خلاف اون چیزی است که برش استدلال شده در اینجا. عنوان این است، نگاه کنید، عنوان عدم و تحریم الصلات و صوم و طواف و دخول المساجد و لبث فیها علی المستحاضه. عنوان شیخور اینه که نه نماز حرامه، نه روزه حرام است، نه طواف حرامه، نه دخول مساجد حرامه، نه مکث در مساجد حرام است بر مستحاضه. پس این روایات، اولا روایتی که بگیم مستحاضه مثل حائضه نداریم، ثانیاً استحاضه عنوان خاصه، ثالثاً عنوان خود روایات هم خلاف این رو میرساند که مستحاضه مثل حائض نیست. پس این دلیل هم، هذا الاستدلال هم غیر تام. این یک، این دلیل دو، در واقع دومین دلیل که این هم مناقشه کردیم. پس تا به حال برای اینکه بگیم مستحاضه کل حائض یحرم علیه دخول المساجد و المکث فیها،
دلیلی پیدا نکردیم تا به حال. الثالث، دلیل سوم که مطرح شده و بعضی ها خواستن استدلال بکنن، الاستدلال بالاستصحاب، استدلال به دلیل استصحاب است. استدلال به دلیل استصحاب در یک بخش از مسئله هست، در بخش دوم از مسئله با دلیل ذمیمه استدلال میکنن. ملاحظه بفرمایید، استحاضه علی صورتین، خون استحاضه به دو صورت است، اما مسبوقتون بلحیم او غیر مسبوقتون بلحیم، یا این خانم حائض بوده 10 روز تمام شده، بعد از 10 روزش حالا شده چی؟ استحاضه. میگیم این خون حیض مسبوق، خون استحاضه مسبوق به حیض است، یا نه مسبوق به حیض نبوده، الان هنوز وقت حیض بعدی نشده، خون دیده، قطره‌ای دیده، 1 روزی دیده، 2 روزی دیده، کمتر از اقل دو حیضه، محکوم به استحاضه شده استش، مسبوق به حیض نیست. استدلال به استصحاب مربوط به اون قسمی است که مسبوق به حیض باشد. یعنی چه؟ یعنی این که مثلا در اینجا خانم حائض بود، اینجا بلغت رؤیت الدم الی العشره، خون دیدنش به 10 رسید و زادت، اضافه شد. میگیم اینجا اگر صاحب عادت نبود فل عشره تو، البته اضافه شد همونه، فل عشره تو میگیم حیزن، ما زاد بر عشره میگیم چیه؟ استحاضه است. خب اینجا از کنم محضر شما اگه کمتر از 10 بود عادتشو میگیم حیزه، بیشترش میگیم استحاضه است، اما اگر از 10 گذشت 10 روزش استحاضه است، مابقی 10 روز حیزه مابقیش استحاضه است. خب اینجا که قبلش حیز بود میگیم مادامی که حیز بود حکم چه بود؟ یقین داشتیم، کنا نتیقن، متیقن بودیم که یحرم علیه دخول المساجد و المکرفی ها، یقین داشتیم. حالا بعد از 10 روز شککنا، شک کردیم در این که آیا این خانم همچنان برش ورود بر مسجد و مکس در مسجد حرامه، یا ورود مکس در مسجد دیگه حرام نیست، زوال پیدا کرده. شک کردیم، ارکان استصحاب در اینجا وجود دارد، استصحاب می کنیم حرمت دخول و مکس را برای خانم در ما بعد عشره، بگیم خانم ها مستعاذم، پس چیه؟ از خانم مثل حائض مکس در مسجد برش حرامه. این کیفیت استدلال. خب اگر اون بخشی که دیگه مسبوق به حیض نیست چی؟ در یه جا استدلال کردی به استحاضه که قبلش حیض بوده، حالا استصحاب میکنی، اما در اون جایی که مسبوق به حیض نبوده چی میگیم؟ میگه اونجا یه دلیل ذمیمه میآوریم. دلیل ذمیمه اینه که اگر گفتیم در مسبوق به حیض حکمش حکم حائضه، دیگه در غیر مسبوق کسی قائل به فصل نشده، لعدم القول بالفصل، به خاطر این که هر کسی گفته حرام است در مسبوق گفته حرامه، در غیر مسبوق هم گفته حرام است، قول به فصل نداریم. میگیم در اون جایی که مسبوق به حیض نبوده، عدم القول بالفصل زمینه میشود به استصحاب، و به این جهت میتونیم این را هم در اونجا قائل بشیم. این تمام ما قیل او یقال فی الاستدلال بالاستصحاب دلیلن علاق علی القول المشهور. خب این از کنم منظر شما که کیفیت استدلال. اما به این استدلال استصحاب هم اشکال بل اشکالاتی وارد می شود. اولین اشکال بر دلیل استصحاب اشکالی است که اورد علیه از سید الخوی رضوان الله تعالی علیه. اولین اشکال اشکالی که مرحوم سید محقق خویی بیان فرموده و آن این است که فرمودن که آقا اینجا شبهه حکمیه است، ما شک در حکم این داریم. در شبهات حکمیه سید خویی فرمودن علل مبنا لا یجر الاستصحاب، علل مبنای سید خویی استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود، در شبهات موضوعی جاری می شود. اونجا این علل مبنای سید خویی، در اصول هم به طور مفصل بحث کردن درباره این، ما همینجا لا نرید دخول فیها، اینجا اراده بر وارد شدن به این بحث نداریم، مراجعه کنید به اونجا. این اشکال اشکال مبنایی است، بر مبنای سید خویی این اشکال وارد بر این حرف، اما اشکال اشکال بنایی نیست، اشکال مبنایی است. اما علل مبنا آخرین، حالا بر مبنای غیر سید خویی، بر مبنای اونهایی که قائلن به جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیت والموضوعیه، اونایی که میگن استصحاب هم در شبهات حکمیه است هم در شبهات موضوعیه است، بر اون مبنا چی؟ میگه میگرد علیه فرعین. اینجا هم اشکال وارد میشود. اینجا اشکال اشکال دومه که به نظر ما میاد این اشکال اشکال اساسی است. اشکال اساسی این است، اشکال مرحوم سید محقق خویی اشکال مبنایی است، اما این اشکال اشکال بنایی است، بر همه مبانی قابل تر است. و این که آقا جریان استصحاب یک شرط دارد، استصحاب ارکانی دارد و شرایطی، هم باید ارکان استصحاب باشد هم بایستی شرایط استصحاب باشد. یکی از شرایط جریان استصحاب که خودش رکن استصحاب حساب می شود بقاء الموضوع، بقاء موضوع شرط استصحابه. اگر موضوع تغییر کرد دیگه استصحاب جریان پیدا نمی کنه. اون چه که ما تا به حال داشتیم موضوع حیض بود، حالا الان تغییر الموضوع و صار الموضوع استحاضتن، اینجا موضوع استحاضه شده. وقتی که موضوع تغییر پیدا کرد به استحاضه رسید دیگه ما اگر شک بکنیم نمیتونیم اون موضوع قبل رو استصحاب بکنیم، به خاطر اینکه موضوع وجود نداره در اینجا. در این صورت استمرار حکم حائض برای استحاضه بعد از ده روز که مسبوق به حیض بوده اینجا استصحاب نیست، بلکه یه خورده بالاتر میخوام بگیم که آقا استمرار حکم حائض برای بعد العشره که اینجا مستحاضه میشه، این اشبه به قیاس باطل من الاستدلال بالاستصحاب، این بیشتر شبیه قیاس باطل است تا اینکه شبیه استدلال به استصحاب باشد. پس بنابراین علی ذلک استصحاب در اینجا وارد نمی شود و این اشکال اشکال اساس است. خب وقتی که استصحاب رو باطل کردیم، گفتیم جریان پیدا نمی کند، اون زمینه عدم القول بالفصل هم دیگه فایده ای ندارد. زمینه عدم القول بالفصل جایی بود که ما بتونیم استصحاب رو جریان بدیم، اون هم بس فایده نداره. خب بناءً علی ذلک التحقیق، مقتضای تحقیق چیه؟
مقتضای تقریر اینه که اذن المسئله تو خالیت من الدلیل، مسئله این که براه مستعازه کلهائز یحرم دخول المساجد والمکف فیها، این مسئله بدون دلیل است. وقتی که بدون دلیل موند، ما نتونستیم دلیل پیدا کنیم او رو محرومش کنیم، ممنوع کنیم از ورود و مکس در مساجد. پس چی میشه؟ دخول المستحاضه، مسئله اینه دیگه، دخول المستحاضه والمکس و مکسها فی المسجد، این یبت این مسئله تبقا تحت عمومات جواز دخول مسجد، این در تحت عمومات میمونه. ما اگر دلیل داشتیم اینو استثناء میکردیم، کل حائض، حائض استثناء کردیم، کل جنوب، جنوب رو استثناء کردیم، استثناء کردیم. اما این که دلیل پیدا نکردیم استثناء کنیم، میمونه در تحت عمومات جواز دخول مسجد، بلکه رجحان عبور از مسجد دخول مسجد از ما بینگه ثواب داره دیگه. لذا هیچ دلیلی بر این مسئله وجود نداره، اونجا میمونه میگیم جایزه است. بله ممکن است کسی در یک صورت یه حرف دیگری بزنه و آن صورتی است که بگیم، البته امروز دیگه مصداقی ندارد، اون همین است که بگیم اگر دخول مستحاضه یوجب تلریف المسجد، به طوری باشه که بله اونجا بره مسجد آلوده کنه، رعایت نظافت نکنه، اون امر دیگری است، دارا امر آخر و قد قلنا فیه و تحدثنا حوله فی جلسات الماضیه و صلی الله علیه و سلم.